بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 248 صفحه 216 سطر 8 استاد انصاری 2762 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش 3 ربه نستعین. قال الصادق علیه السلام فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم منزودة كالمصابيح إلى أن قال ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة و نظام و ملائمه. صدق ولی الله. قد سا و قد تسالون الشخصیه لأنها الكون و زل ماهیه لیس تسالون قابلن ما قابله و نفس سهو والجسم زا ما ابتله و توضیحه ما افاده بعضهم من انه لیس فی الجسم الا ممتد واحد فی الجهات فاذا اعتبر ذلك الممتد على الاطلاق بدون ایت این بتناهی او لا تناهی و ایت این امتداد و ایت این امتداداته تعینا مقداریا سوا ان کان سوا ان کان مقدارا مطلقا او مخصوصا کان به هذا الاعتبار صورتا جسمیتا و جوهرا و اذا اعتبر من حیث هو متعین به تعین ما و مقدار ما کان جسما تعلیمیا مطلقا و اذا اعتبر من حیث هو متعین به تعین مخصوص کان جسما تعلیمیا مخصوصا. اصل آخر قد سا و قد تسال و متصل بالذات الشخصیت لأنها ای شخصیت الکون کما مر ان تشخصه و الوجود کما ذهب الیه المعلم الثانی و صدر المتعلهین و بعض آخر من المحققین. فتعدد کل من الوجود و تشخص و وحدته یوجب تعدد الاخر و وحدته و زائی الکون و الوجود و الماهیت فی الخارج و زیادته علیها انما هی فی التصور. فالمتصل الواحد له ذات واحدت و وجود واحد و تشخص واحد و لیس لاجزائه الفرضیت وجود بالفعل و تشخص خاص به حسب نفس الامر. كيف وقد تبين أن الأجزاء الفرضية غير متناهية فإما أن يكون لبعض من أجزائه وجود وتشخص دون بعض وهو الترجيح من غير مرجح أو لجميعها فيلزم المفاسد التي يرد على القول بلا تناهي أجزاء الجسم. فإذا كان في الوجود شيء ماهيته هي الاتصال
کان وجوده و تشخصه نفس اتصاله به ذات لکن المقدمه حق فکذا تالی. بحث در مقدمات برهان وصل و فصل بود بر اثبات هیولای خاص به روش مشائین، یعنی متکلمین ذی مقراطیس و همچنین اشراقیین، همه اینها منکر هیولای به معنای مخصوص خودش هستند، که اشراقیین به اش قائل هستند، که مشائین به اش قائل هستند و مشائین مثبت هیولا هستند. حالا چه خوب بود که مرحوم حاجی علیه الرحمه اول تعریف هیولا را بیان می فرمود، اسامی هیولا را بیان می فرمود، بعد برهان اقامه می کردن بر اثبات وجود هیولا، لکن حالا اینجوری مشیشون اینجوری هست. برهان وصل و فصل بر اثبات هیولای اولا به اونجوری که مشائین میگن هیولای مخصوص، همونی که صرف القوه هست، و عرض شد که برهان وصل و فصل مبتنی بر مقدماتی است، چهار اصل ایشان بیان میفرمایند، بعد برهان را تقریر میکنند. اصل اول بیان اقسام اتصال و قهرن بیان اقسام انفصال بود. اتصال و انفصال، پیوستگی و گسستگی انواعی داره، اقسامی داره، و دو قسم از اقسام اتصال، اتصال بذات بود. اتصال بذات یعنی اتصالی که اتصال و متصل یکی است، یعنی متصل ذاتون ثبت له الاتصال نیست بلکه نفس اتصال هست، کم متصل قار و غیر قار اتصال است یا متصل، هر کدوم که بگیم درسته. صورت جسمیه جوهریه که یمکنو ایفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعه اتصال است یا متصل، هر کدام که تعبیر بشه درسته. پس اتصالی که البته یعنی صورت جسمیه تار و پودش همون اتصال و پیوستگی است، نه شیء ثبت له الاتصال، اینجوری که نیست. عرض میکنم صورت جسمیه عبارت است از اتصال و پیوستگی، برای که میگیم جوهران یمکن و عیف رزفی خطوط و سلاسه، این امکان خطوط سلاسه و امتداد در سه جهت و این سه بود ابعاد سلاسه، اینها که همون صورت جسمیه هستش. پس صورت جسمیه نفس اتصال هست، پیوستگی است. اگرم تعبیر به پیوسته بکنیم، یه پیوسته است که نفس پیوستگی است، نه ذاتی است که ثبت له پیوستگی و اتصال. این دو قسمش متصل به ذات بود. حالا ایشان داشتن بیان می‌فرمودن فرق بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی. جسم تعلیمی یک قسم از اقسام متصل به ذاته، و جسم طبیعی هم یک قسم از اقسام متصل به ذاته. یعنی جسم تعلیمی و جسم طبیعی همون دوتا متصل به ذاتن، یکیشون جوهره یکیشون عرض. ایشان فرقهایی که قوم برشمردن بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی را بیان می فرمودن تا این قول را فرمودن مختار محققین این است. پنج قول شد و قول پنجم این بود که محققین بر این اعتقادند که جسم تعلیمی عبارت است از همون جسم طبیعی با حیثیت تعین، با حیثیت تعین مقداری. ایشان فرمودن درست است که جسم طبیعی در حد ذات پیوسته است، نفس اتصاله، اتصال ذاتیشه، اتصال ذاتشه و ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. و اما همین جسم تعلیمی که اتصال و پیوستگی ذاتش را تشکیل میده، دو جور میتوانیم ما ملاحظه بکنیم و اعتبار بکنیم و در نظر بگیریم. یک مرتبه اعتبار میکنیم، البته اعتبار عقلی نه اعتبار نیش غولی، یه مرتبه اعتبار میکنیم ابعاد و کشش هایی که در جسم هستش به طور اطلاق، بدون این که متعین بشه، به تعین مقداری مطلق نفس مقدار و اندازه، یا متعین بشه به تعین مقداری خاصی، مقدارش مقدار مکعبی، مقدار مخروطی، مقدار استوانه‌ای، کره‌ای، امثال اینها. پس جسم طبیعی که پیوسته است و به تعبیری پیوستگی است و عبارت است از امتدادات سگانه و کشش های سگانه، یه مرتبه به طور اطلاق حسابش میکنیم، اعتبار میکنیم همین جسم طبیعی که عبارت است از کشش ها، امتداد ها، بعد ها، به طور اطلاق، اصلا به طور کلی تعین مقداریش و اندازش و هندسش رو در نظر نمیگیریم، نه اندازه مطلقش، اصلا اندازه که تناهی باشه، مقدار مثلا باشه، این رو در نظر نمیگیریم، و نه مقدار خاصی، نه مقدار به طور کلی، نه مقدار مطلق، نه مقدار خاص، هیچ کدوم رو در نظر نمیگیریم. بله البته اشکالیه، به همین هم هست، همینه که اشکالیه بر اینها، عرض میکنم همینطوره که میفرمایید، و این تنها در محیط ذهنه. پس اون چه در خارج است بنابر فرمایش ایشان عبارت است از جسم طبیعی، جسم طبیعی در خارجه، همین جسم طبیعی که در خارجه گاهی اعتبار میکنیم در محیط ذهن او را به طور مطلق، و اصلا مقدار و اندازش نه مطلقا و نه معینا ملاحظه نمیکنیم، میشه جسم طبیعی. و اگر همین جسم طبیعی کششدار ممتد متصل پیوسته، اگر چنونچه اعتبار بکنیم این را، ملاحظه بکنیم این را، با اندازه و مقدار مطلقا، یا این که نه با یه مقدار معینی، این میشه جسم تعلیمی مطلق و جسم تعلیمی خاص. اگر با جسم طبیعی مطلق مقدار ملاحظه کردیم، این میشه جسم طبیعی مطلق، جسم تعلیمی مطلق. و اگر یه مقدار مخصوصی ملاحظه کردیم، میشه جسم تعلیمی مخصوصی و خاص. این فرمایشی است که ایشان فرموده. در حاشیه خودشون یه انقلتی میفرماین و جواب میفرماین، و اون اینه که انقلت بر این که عارض و معروض باید دوتا باشن و جسم طبیعی معروضه، جسم تعلیمی عارضه، عارض و معروض باید دوتا باشن، این خود یه چیز بیشتر نیست، یکی یه چیز بیشتر نیست، برای که همون جسم تعلیمی هستش، با لحاظ اطلاق جسم تعلیمیه، با لحاظ تعین به مقدار و حیثیت مقدار با اش ملاحظه کردن میشه جسم تعلیمی. این مصحح اسمیت چیه؟ عارض و معروض که یه چیزن در اینجا، در حالتی که همه گفتن که جسم تعلیمی کم عرضه، عارضه بر جوهر میشه، جسم طبیعی جوهره، او معروضه، ای عرضه، عارضه، جو که عارض و معروض دوتا نیستن. و مصحح اثنینیت عارض و معروض چی چیه؟ ایشان میفرمان که بله، عارض و معروض که یه جور نیست، عارض و معروض جور به جور هستش. یه مرتبه عارض و معروض مثل جسم و بیاض هست که البته اینا به دو تا وجودن، اما یه وجودی در آغوش وجود دیگری است. دو تا وجودن اما وجود بیاض برای جسم در آغوش جسمه. بله اینجا عارض و معروض دو چیزن. و اما اینی که گفته میشه که جنس عرض عام است برای فصل و فصل عرض خاص است برای جنس، اینجا عارض و معروض داریم، در حالی که عارض و معروض یکی هست، به یک وجودی موجودن، حیوانیت انسان که جسم باشه و ناطقیت انسان که فصل باشه، اینا به یک وجودی موجودن. عارض و معروض هم هستن، به یک وجودی هم موجودن. در همه جا که کسی چیز نکرده، تضمین نکرده که عارض و معروض باید دو تا وجود داشته باشن. و این مثل اونه، این جسم تعلیمی که عارض بر جسم طبیعیه، مثل عروض الفصل للجنس یا عروض الجنس للفصل هستش که به یه وجودی موجود. این جواب فرمودن. بعدم میفرمان که نظیر عروض مقدار بر حرکت قطعیه، حرکت قطعیه که زمان ساز هستش در مقابل حرکت توسطیه، اصلا زمان با حرکت قطعیه یه چیزن، زمان با حرکت قطعیه یه چیزن، و به تعبیری زمان و حرکت و مسافت یه چیز هستن، به اعتبارات گوناگون فرق میکنن. و اینجوریه. و عروض جسم طبیعی بر جسم تعلیمی مثل عروض زمان بر حرکت قطعیه است. چطور زمان مقدار حرکت قطعیه است؟ جسم تعلیمی هم مقدار جسم طبیعی است. اشکال دیگری که بعضی از آقایون هم بهش اشاره کردن و الان هم که از آقایون اشاره فرمودن اینه که عرض میکنم جسم طبیعی اگر به طور اطلاق ملاحظش بکنیم، بعد ایشان در حاشیه اینم عرض نکردم، یه چیزی از شیخ الرئیس نقل میکنن که ابن سینا گفتن که اگر ما جسم را متناهی فرض نکنیم، جسم غیر متناهی باشه، اگر جسم غیر متناهی باشه مقدار تو کار نمیاد، اصلا جسم طبیعی هست و جسم تعلیمی نیست. به این معنا که جسم تعلیمی میخوان بگن غیر از جسم طبیعیه، اگر غیر متناهی باشه، حالا که تناهی ابعاد ثابت شده در صورتی که ادلهش درست باشه، و اگر جسم غیر متناهی ما در نظر بگیریم، مثل مقدار، پای مقدار تو کار نمیاد. خب باز اشکال دیگری پیش میاد که اگر این طوریست، پس جسم تعلیمی چی چیه؟ جسم تعلیمی عبارت است از جسم طبیعی با حیثیت تعین مقداری. و حیثیت تعین مقداری، بله این در محیط ذهنه، برای که اون چه در خارج هست عبارت هست از جسم طبیعی، اما ملاحظه جسم طبیعی، ملاحظه کردن جسم طبیعی با حیثیت تعین مقداری، این ملاحظه در محیط ذهن انجام میگیره. پس جسم تعلیمی تنها در محیط ذهن خواهد بود، در خارج نیست. در خارج که جسم طبیعی با ملاحظه حیثیت تعین مقداری، جای ملاحظه که خارج نیست، ذهنه. پس بنابراین جسم تعلیمی وجود خارجی نداره، در حالی که جسم تعلیمی عرض در خارج و اندازه جسمه و عارض بر جسمه. این مثلا شما چی میگید؟ باز همون جوابی که مثل جنس و فصل، بله اینها در خارج یکی هستند، اما در محیط ذهن، مثلا ما انسان را تحلیل میکنیم به جنس و نوع، را تحلیل میکنیم به جنس و تحلیل میکنیم به فصل، عرض میکنم که اشکال دیگری باز وارد میشه و اون اینه که لازمه این حرف اینه که جسم تعلیمی مرکب باشه از جوهر و عرض، و آیا یه چیزی که مرکب از جوهر و عرض باشه میشه بهش عرض گفت؟ چیزی که مرکب از جوهر و عرض باشه نمیشه به جوهر گفت نه عرض. پس چرا به جسم تعلیم میگن کم متصل قار مرکب است از جسم تعلیمی؟ بنابر گفته شما مرکب است از جسم طبیعی که جوهره و یه عرضی که تعین مقدار باشه. ایشون باز ممکنه جواب بدن بر این که فرق است بین عرض و عرضی، و جنس عارض بر فصل، فصل هم عارض بر جنسه، هیچ کدومشون هم عرض نیستن، هر دوتا جوهرن، و عرضی ممکنه جوهر باشه و ممکنه کسی بگه اینجا جوهر و عرضی مثلا از جوهر و عرضی جسم تعلیمی ترکیب شده. و اما بعد اللتی یا ولتی، یک کسی یه زنی گرفت که قدش خیلی بلند بود، اذیتش کرد، او رو طلاق، بعد رفتن دوستانش براش یه زنی گرفتن که قدش کوتاه بود، اینم اذیتش کردن، طلاقش داد، بعد اومدن گفتن دوباره برات کاری بکنیم، گفت بعد اللتی یا ولتی دیه لا تزوج. بس عرض میکنم که حالا بعد اللتی یا ولتی با این که جواب از یه اشکالا داده بشه، این فرمایشی که مرحوم حاجی فرمودن ما درست نمیفهمیم. البته آیا درسته؟ درستیست؟ چی جوریه؟ مثلا جسم تعلیمی اگر چنونچه از مقوله کم محمول به زمیمه هستش در خارج، محمول به زمیمه یه و باید وجود خارجی داشته باشه، ای چی جوریه؟ همین جوهر ملاحظهش بکنیم به طور اطلاق میشه جسم طبیعی، به طور تعین مقداری با حیثیت تعین مقداری میشه جسم تعلیمی، ای چی جوریه؟ جسم تعلیمی یک قسم از اقسام ثلاثه کم متصل قار هستش و محمول به زمیمه وجود خارجی داره، عرض وجود خارجی داره، چیزی که از وجودش در آغوش وجود جوهره، وجود برای خودش، وجود برای غیر خودشه، اینجوریه. این نشد جسم تعلیمی، اینجوری نشد. اگر جسم تعلیمی بخواید عرضی هم بگیرید، غیر از جسم طبیعی چیز دیگری نیست که بگید بله عرضی هست، عرض نیست، عرضیه. خب جوهره، پس جوهره دیه، همه میان جسم تعلیمی عرضه و از مقوله کمه. عرض کنم در اینجا یه دوست دانشمندی ما داریم، آقای محمد آقای امین تهرانی حفظه الله، که مدتی هم مدرسه رضویه تدریس می‌فرمودن، یه چیزی ایشون یادداشت کردن که ما برای که یادی از ایشون هم بکنیم می‌خونیم. قوله و اذا اعتبر من حیثه و متعینون، که ایشون میفرمان که و اذا اعتبر جسم طبیعی من حیثه و متعینون، این میشه جسم تعلیمی. لا یخفا ان الجسم التعلیمی بهذا المعنا لا یکون عرضا، یه عرض نخواهد بود، لانه عبارت عن الامتداد الجوهری مع لحاظ تعین و تقدر، اینجور میشه و هاذه العنایت لا یخرجه عن الجوهریه. حالا اگر ما جسم طبیعی را ملاحظه کردیم با تعین مقداری، از جوهریت بیرون میره با این عنایت و ملاحظه ما، که جسم طبیعی از جوهریت که بیرون نمیره، مع ان کلماتهم فی غیر هذا الموضع تنادی به اعلا صوتها به کون الجسم تعلیمی عرضن من مقوله الکم عارضن علی الجسم طبیعی. همه جور میگن دیه، نرخ شاه عباسیه که اصلا اینجوریه که جسم تعلیمی از مقوله کم و عرض خارجی. اللهم الا یکون مرادهم من العرض العرض الذهنی المتحد وجودن مع المعروف، که مقصودشون همون عرضی باشه که متحد با معروضه، کل فصل حیث یکون عارضا علی الجنس ذهنا و متحدون آرزن علی الجنس ذهنن و متحدن معهو خارجه، مثل فصل که آرز بر جنس ذهنن و اما در خارج یکی است. ولیکن بعد اللتی یا ولتی لا شک فی کون الجسم تعلیمی من مقولت الکم لان المقدار المتعین کمون فیعود الکلام. چجوری میشه جسم تعلیمی با ملاحظه تعین مقداری میشه جسم تعلیمی؟ یعنی چه؟ با ملاحظه که نمیشه جوهر رو از جوهریت بیرون برد، از مقوله جوهر بیرونش برد، بردش تو مقوله کم مثلا. ولیکن تحقیق انا لذل تزمنا بذالک و اعتقدنا به ان تعلیمیه عبارتون ان طبیعی مع لحاظ تعین و تقدر. حالا اگر ملتزم شدیم و جور اعتقاد پیدا کردیم اینطور که مرحوم حاجی میفرمان که جسم تعلیمی عبارت است از همون جسم طبیعی با لحاظ تعین و تقدر مقداری، با لحاظ تعین و تقدر، خود تقدر یه مقدار میرسه، اگر اینجوری ملتزم بشیم لوجب الله یکون الکم من الاعراض، لازمش اینه که کم از اعراض نباشه. جسم تعلیمی با حیثیت تقدر اگر این شد جسم تعلیمی، لازمش اینه که جسم تعلیمی بی این معنا و بی این تعریفی که شما میفرمایید وجود خارجی نداشته باشه. البته منشأ انتزاع خارجی داره، ببخشید، منشأ انتزاع خارجی داره، اما ما به ازاء خارجی نداره، اعتباریست، عدمی میشه نه عدم، اعتباری میشه. چرا؟ ولا یبعد ذلک، ایشون حالا نظر ولا یبعد ذلک، بعیدم نیست که اینجوری باشه که بگیم کم اصلا یه امر عدمیست، یه امر اعتباریه. البته برخلاف نظر همه هستش دیگه اینجوری. کمی که خودش مقدار هست، عرض هست، سالها گفتن، ولا یبعد ذلک که کم اصلا امر عدمی باشه. چرا؟ لأن العرض موجود فی الخارج به نحو الحقیقت والاصاله، غایت الامر وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره، برای که عرض موجود خارجی است به طور حقیقت، به طور اصالت، چیزی که از وجودش در آغوش وجود دیگری است. والکم لیس امرا وجودیا، آخه کم به این معنا که جسم تعلیمی با حیثیت تقدر، کم به این معنا امر وجودی نیست، بلکه امر عدمی است. من الاعتباریات، البته خب اعتباری است که منشأ انتزاع خارجی داره، لانه عبارت عن المقدار و المقدار لیس الا تحدد الاتصال و انقطاع الامتداد. تقدر مگر چی چیه؟ تقدر عبارت است از تحدد انبساط جسم، پایان و نفاد اتصال جسم، اتصال. فهو امر انتزاعی لا حقیقت لها فی الخارج، یه امر انتزاعی، منشأ انتزاع داره اما به عنوان محمول بالذمیمه در خارج موجود باشه یه نیست، اینجوری نیست، اصلا کم به طور کلی. و هذا الذي ذكرناه من التحقيق يشعر به كلام صدر المتألهين في تعليقاته على الهيات كتاب الشفاء صفحه 54. و كأن الشيخ و مطلب دیگری است. این حالا راجع به این موضوع بوده. نه وجود داره در خارج یا نه؟ به این معنا که مرحوم حاجی میفرمان ده وجودی نداره در خارج، چه؟ فقط در ذهنه. چه؟ کم بنا تا کنون که، تا کنون که رأس این بوده و اینجور معروف بوده که کم و کیف و وضع و عین و اینا موجود امکانی دو جوره، یا جوهره یا عرض، و کم وجود خارجی داره، عارض بر معروض خودش هست، محمول به ذمیمه هست، ما به ازاء خارجی داره، ما به هزاء خارجی داره، هر چی بگیم. اما اینجوری این معنا برای کم، اونم این معنا را معنای تحقیق دانستن، نمیدونم چی جوری باشه. حالا اینها اقوالی بود که گفته شد، دیگه باید جناب عالی هم خودتون در مراحل تحقیق دیگه باید اظهار نظر کرد. این حالا
بله بله. خب حالا تا بنده این عبارتش هم بخونم تا یادم نرفته، برای که تطبیقش بکنیم ببینیم. حالا لَتُوزِيهُهُ مَا أَفَادَهُ بَعْضُهُمْ. حالا ایشون اینجوری فرمودن که خلاصه و اما خوزتن مع تعین المذکور فکان له اتصال لا به امر خارج عنه. برای جسم تعلیمی اتصاله، اونم نه به چیزی که خارج ازشه، بل به سبب احتمالیه علی صورت الجسمیه، چون جسم تعلیمی به این معنا میشه جسم طبیعی با حیثیت تعین و تقدر، پس یه جزءش میشه صورت جسمیه. و هازا هو الذی اختاره المحققون و یوافقه کلام الشیخ فی الشفا و تعلیقات. و توضیح این معنا، توضیح تعریف جسم تعلیمی به این معنا که ایشون میفرمایند که معنای پنجمی میشه، ما افاده بعضهم، بعضی ها توضیح را به اینجوری بیان کردن، من انه لیس فی الجسم الا ممتد واحد فی الجهات. گفتن در جسم یه ممتدی هست، یک چیز کشش دار و امتداد دار هست. لیس فی الجسم الا ممتد واحد که امتدادش هم در سه جهت طول و عرض و عمق هست. حالا همین ممتد واحدی که در سه جهت اتصال داره، این فاذعتو بره ذالک الممتد علل اطلاق، هنگامی که اعتبار بشه همین ممتد به طور اطلاق، همین جوهر ممتد به طور اطلاق اعتبار بشه، بدون ایت عین بتناهی او لا تناهی، بدون این که تعین تناهی یا لا تناهی پایان پذیری یا پایان ناپذیری پیدا بکنه، و ایت عین امتداداته تعین مقداری، یا یعنی و بدون این که تعین پیدا بکند امتداداتش یک تعین مقداری، سوا انکان مقدارا مطلقا او مخصوصا، اهم از این که امتدادهاش تعین مقداری مطلق پیدا بکنن یا تعین مقداری مخصوص پیدا بکنن، حالا فاذعت برذالک الممتد علل اطلاق کانه، این جواب اذا هست، کان به هازل اعتبار صورتن جسمیتن و جوهرن، به این اعتبار این جوهر ممتد صورت جسمیه بهش گفته میشه و جسم طبیعی بهش گفته میشه و جوهرم هست و اینجوری. و اذا تو برن من حیثه و متعینون به تعین ما و مقدار ما، و هنگامی که اعتبار بشه در محیط ذهن این ممتد واحد اعتبار بشه، از حیث این که متعین به تعین و مایی هست و متقدر به مقدار و مایی هست، حالا مخروط باشه هر چی میخواد باشه، کان جسمن تعلیمی مطلقا میشه جسم تعلیمی مطلق، و اذا تو بره من حیث و متعین به تعین مخصوصه، مثلا تعین مکعبی، مقدار مکعبی ملاحظه بکنید، و هرگاه اعتبار بشه همین ممتد واحد از حیث این که متعین به تعین مخصوصی است، کان جسما تعلیمیا مخصوصا. عرض میکنم که مرحوم آقای آملی در حاشیه رحمه الله اینجوری فرمودن که چه اشکال داره که ما اینطوری بگیم، این قولم که بگیم که در جسم دو تا امتداد هست، این کتاب جسم دو تا امتداد هست، یه امتداد و کشش جوهری مال جسم طبیعیه، یه امتداد و کشش عرضی مال جسم تعلیمیه. اما اگر کسی هم بگه که آخه دو تا امتداد و کشش دیگه نیست، دو جور، دو تا طول و عرض و عمق که نیستش، جوابش اینه که بله دو تا امتداد هست، یه امتدادی مال جسم طبیعی که جوهرم هست، یه امتداداتی هم مال جسم تعلیمی که عرضه، اما اینا متحد فلوزن، چون وجود عرض در آغوش وجود جوهر هست، قابل دوتا اشاره حسیه نیست. ایشون هم این معنا رو پذیرفتن که بگیم بله جسم طبیعی امتداد و کشش و اتصال داره، جسم تعلیمی هم کشش و اتصال داره برای خودش، و این کشش عارض بر اون کشش هستش، جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعیه. دو تا ممتد به ذات هست، جسم طبیعی امتدادش به ذات، جسم تعلیمی هم. بچه رو الان رنگ این کتاب با این کتاب یکیه در خواهد، نه رنگ این کتاب با این کتاب یه وجودیه، یه چیزه قابل یه اشاره حسیه هستش، اما دو تا وجودم هستن. او وقت جسم تعلیمی هم از مقوله کم باشه، همونطوری که گفتن محموله به زمینم باشه، در خارج هم عارض بر جسم طبیعی باشه. این هم حالا ایشون فرمودن. چطور؟ بله مثلا یه مرتبه یه چیزی را همونطور مقدار اندازه، اندازه و مقدار و تعین، یه مرتبه مقدار معین مشخص، یه متر، ده متر، صد متر، یه مرتبه اصلا به طور کلی با جسم طبیعی اعتبار مقدار و اندازه نمی کنیم، حجمشو اصلا در نظر نمی گیریم، هیچ، جسم طبیعی امتداد و کشش هم. یه مرتبه متقدر بودنش به مقداری در نظر می گیریم که نفاد پیدا می کنه، تناهی پیدا می کنه. حالا یکی از بحثای جنجال برانگیز اینجا تناهی ابعاد هستش، بحث تناهی ابعاد، تقدر به مقدار، اما مقدار مخصوصی در نظر نمیگیریم. یه مرتبه تقدر به مقدار، اونم مقدار مخصوص ده متری صد متری اینجوری. این حالا نظراتی بود که در اینجا گفته شد. بقیهش هم بله یکیه، در وضع هم یکیه، قابلیه اشاره حسی بیشتر است. اما حالا اگر کسی اینجور بیه که مرموم آمولی میفرمان چجوریه مثلا به نظر جناب والی و قابل اشاره حسی اینجوری؟ بله حالا بحث بر سر اینه که این جسم تعلیمی خود جسم طبیعیه با ملاحظه تعین مقداری اینه یا نه جسم تعلیمی که اندازه و گنجایش و هندسه جسم طبیعی باشه عبارت است از عرضی که کم متصل قار هست و عارض بر جسم تعلیمی هم هست. این مطالبی بود، این اصل اول. پس اصل اول از چهار اصلی که به عنوان مقدمات برهان وصل و فصل ایشان بیان فرمودن، اقسام اتصال و قهرن اقسام انفصال بود. حالا این اصل اون گوشه باشه، اصل دوم تا برسیم، حالا برهان که هنوز اقامه نشد، اصل دوم اینه که اتصال مسابق با تشخص هستش، مسابق با وحدت هستش. اگر ما یه میلی متر چوب در نظر بگیریم، یه میلی متر چوب یا یه متر مکعب آب یه چیزه، اگر یه خطی هم در نظر بگیریم که به فرمایش ایشون در حاشیه به اندازه محور فلک الافلاک طولانی باشه، باز یه چیزه. چرا؟ برای این که وحدت اتصالی مسابق با وحدت شخصی است، یعنی عین وحدت شخصی است، مسابق مفهوما و متحد است مصداقا. حالا مثلا یک هزارم یک میلی متر چوب در نظر بگیریم، این اتصال داره و این اتصال یه چیزه. و اگر چنونچه یک خط غیر متناهی هم حتی در نظر بگیریم، حالا خط غیر متناهی نیست به گفته اینها، اونم یه چیزه، هزار چیز نیست. برای که درست است که خط اگر چنونچه یک هزارم یه میلیمتر هم باشه قابل تقسیمه و اجزایی داره و اجزا غیر متناهیه هم، تقسیم به اجزا غیر متناهیه میشه، اما اجزا غیر متناهیه که بالقوه است، بالفعل، بالفعل به گفته حکما جسم در حد ذات پیوسته است، هم مشائین قبول دارن هم اشراقیین قبول دارن، خلافاً للمتکلمین ولی زیمقراطی است. اما جسم که جسم اجالتاً متصله، حتی اتصال هستش. حالا جسم طبیعی متصل به ذاته و اتصال یا متصل به ذاته، جسم تعلیمی هم هر چی بگیم متصل به ذات اتصال. حالا ما کاری به جسم تعلیمی هم که نداریم، هم جسم طبیعی. جسم طبیعی و جسم تعلیمی اجالتاً اتصال و متصلن و اتصال و متصل به ذاتن. این و اتصال به ذات و متصل به ذات، وحدت اتصالیه مسابقه با وحدت شخصیه است. اگر ما یه چیزی تو عالم داریم که ماهیتش عبارت است از اتصال و پیوستگی، هم جسم طبیعی با جسم تعلیمی که عارضشه، اگر چنونچه ما یه ماهیتی در عالم داریم، اگر چنونچه ما یه چیز در عالم داریم که ماهیتش اتصال و پیوستگی است، پس بنابراین ماهیتش اتصاله و پیوستگی است و همین ماهیت وجود خارجی پیدا میکنه و وجودم مسابق با تشخص و وحدته. پس یه چیز که جسم طبیعی باشه، که اتصال و پیوستگی باشه، یه ماهیت داره که همون ماهیت الاتصال باشه، یه وجود داره این ماهیت و یه تشخص هم داره و اینها به وجود واحد موجودن یه چیزه. یعنی وجود عین وحدت و تشخصه و وجود عین ماهیت خارجه، ماهیت زائد بر وجود ذهنن، ان الوجود عارض الماهیت تصورن و تهدا هویه، ماهیت و وجود که در خارج متحدن عینن، در ذهن وجود عارضه بر ماهیته. پس این چیزی که در خارج هست که اتصال باشه، مثل این صورت جسمیه، جسم طبیعی، هم اتصاله، هم متصل میتونیم بهش بگیم، هم اتصال میتونیم بهش بگیم، هم میتونیم بگیم ماهیتی در خارج موجود شده که ماهیت اتصال باشه در مقابل ماهیت انفصال، و هم وجود پیدا کرده، وجودش هم تشخصشه. تشخص و وحدت با وجود، با ماهیت، با اتصال، همه یکیان، یک چیزن در خارج دیه. اینا یه مفاهیم گوناگونی هن. یه مرتبه تعبیر به مفهوم اتصال میکنیم، یه مرتبه تعبیر به مفهوم متصل، یه مرتبه ماهیت اتصال میگیم، یه مرتبه وجود اتصال میگیم، تشخص اتصال میگیم، وحدت اتصال میگیم. اینا مفاهیم گوناگونی هستن، اما یه مصداقی در خارجه. یه چوب 100 متری، یه چوب 10 متری، یه چوب 1000 متری، یه لیتر آب، یه دریای آب، یه قطره آب که اتصال داره. عرض میکنم که ولا شک در این معنا که اتصال و پیوستگی مسابقه با تشخصه، مسابقه با وحدته، و مقدار هر اندازه طولانی هم باشه و هر اندازه هم زیاد باشه، اما خط استوا یا مثلا دایره معدل النهار مثلا یا محور فلک الافلاک باز واحده، خط واحدی است، یه خطه، یه چیزه. اینم یه اصلیه به عنوان اصول چهارگانه که ایشان بیان خواهند فرمود و حالا ما میخوایم عبارتشو بخونیم. اصل آخر، اصل دومی از اصول چهارگانه ای که به عنوان مقدمات برهان وصل و فصل برای اثبات هیولاها است، قد سا و قد تسال و متصل به ذات از شخصیت. اتصال یا متصل به ذات، چون متصل به ذات با اتصال یک چیزه، چون متصل به ذات نفس الاتصاله و غیر از نفس الاتصال هر چیزی که باشه متصل بالعرض خواهد بود. موجود حقیقی نفس الوجوده، چنانچه متصل به ذات و متصل حقیقی هم نفس الاتصاله. لذایشون گاهی اتصال میگن گاهی متصل به ذات میگن، فرق نمیکنه. مسابق است اتصال یا متصل به ذات با شخصیت، با شخصیت، با تشخص، با وحدت. مسابقه است یعنی چه؟ یعنی اتصال و متصل به ذات با تشخص دو تا مفهومن اما به یه مصداقی در خارج موجودن. مسابقه است اتصال و متصل به ذات، مثل همین صورت جسمیه و مثل جسم تعلیمی که متصل به ذات هست، مسابقن با شخصیت و تشخص. چرا؟ لأنها ای شخصیت الکونو، برای اینکه شخصیت و تشخص عبارت است از وجود. اتصالم که وجود خارجی داره، تشخصم که با وجود یکی هست، ماهیتم با وجود یکی هست در خارج، در ذهن دوتا هستن، اتحد هویه. برای اینکه شخصیت و تشخص عبارت است از همون کون و وجودی که اتصال پیدا کرده در خارج، کما مره ان تشخص هو الوجود، چنانچه این معنا گذشت در باب وحدت و کثرت که تشخص به وجوده. مفهوم ولو مفهوم زیدن باشه، در این حال قابل صدق بر کثیرین هستش. تا پای وجود به میان نیاد تشخص پیدا نمیشه. کما ذهب الیه المعلم الثانی فارابی و صدر المتعلهین و بعض آخر من المحققین که تشخص هر چیزی به وجودشه. عوارض مشخصه، اینها امارات تشخصن، کاشفهای تشخصن. فتعدد کل من الوجود و تشخص و وحدته یوجب تعدد الاخر و وحدته. پس تعدد و بسیاری هر یک از وجود و تشخص و وحدت و یگانگی هر یک از وجود و تشخص موجب تعدد دیگری و وحدت دیگری میشه. اگر وجود متعدده تشخص هم متعدده، اگر وجود واحده تشخص هم واحده و بالعکس. و زا ایل کون و الوجود و هو الماهیه، اتصال با تشخص مصداقاً یکیست، تشخصم با کون و وجود مصداقاً یکیست، وجودم با ماهیت مصداقاً یکیست. پس اتصال و تشخص و وجود و ماهیت چهار تا مفهومن که به یه مصداقی در خارج دارن. و زا ایل کون و الوجود و هو الماهیت و فی الخارج، و این کون و وجودم که همون ماهیت در خارج. و زیادته علیها انما هو فی التصور مغایر، زیادت معنی مغایرته، و مغایرت وجود با ماهیت در محیط تصور و ذهنه، و الا اتحد هویه. حالا که اینجوری شد، پس بنابراین اتصال با تشخص یکیه، تشخص با وجود یکیه، وجودم با ماهیت یکیه. فالمتصل الواحد لهو ذات واحده و وجود واحد و تشخص واحد. پس متصل واحد، حالا یه میلیمتر چوب باشه یا خط محور فلک الافلاک باشه، متصل واحد ذات واحدی داره، یه ماهیت داره و وجود واحدی هم داره، تشخص واحدی هم داره. حالا ممکنه کسی بیا بگه بلی قابل انقسام است الی ما لا نهایت له. ایشون میفرمایند که ولیس لأجزائه الفرضیت وجود بالفعل و تشخص خاص به حسب نفس الامر. برای اجزاء فرضیه ذهنیه عقلیه این یه متر چوب یا خط محور فلک الافلاک، برای اجزائش، اجزائش بالقوه فرضیه، البته فرض وهمی و عقلی نه فرض نیشغولی، و نیست برای اجزاء این متصل واحد یه وجود بالفعلی و تشخص خاصی به حسب نفس الامر. کیفه وقد تبین ان الاجزاء الفرضیت غیر متناهیت، چطور این اجزاء فرضیه یه قطره آب اینها تشخص بالفعل داشته باشن و تعدد بالفعل داشته باشن. و حال اون که بیان شد که اجزاء فرضیه یک قطره آب هم غیر متناهیه، نه الان یک قطره آب یک قطره آبه، اجزایش اگر تقسیم به اجزاء غیر متناهیه میشه، اون اجزاء غیر متناهیه بالقوه است، بالفعل که تشخصی نداره، الان یه وجوده نه وجودات، برای که نمیشه یه قطره آب اگر بگیم برای اجزایش تشخصه، آیا برای بعض از اجزایش تشخص هست برای بعضی نیست، یا برای همش تشخصه یا برای اجزایش تشخص نیست؟ اگر بریم بگیم برای بعضی از اجزا تشخص هست بالفعل برای بعضی نیست، ترجیح بلا مرجح. اگر بگیم برای همه اجزا تشخص بالفعل، لازمش اینه که حجم جسم غیر متناهی بشه، همون اشکالی که بر نظام وارد میشد بر حکما وارد میشد. چه بهتر اینه که شق سومی را بپذیریم و بگیم اجزاء غیر متناهی این یک قطره آب تشخص بالفعل نداره، همشون بگه وجودی موجودن، یه تشخصی هست. فاما ایکون لبعض من اجزائه وجود و تشخص دون بعض و هو ترجیح من غیر مرجح، برای که اگر بگیم برای بعض از اجزاء این متصل وجود مخصوص بالفعلیه، تشخص بالفعلیه دون بعض، این ترجیح بلا مرجح میشه. اول جمیعها بگیم برای تمام اجزاء غیر متناهی این جسم یه وجود جداگانه بالفعلیه، فیلزم المفاسد التي يرد على القول بلا تناهی اجزاء الجسم، پس لازم میه اون مفاسد و اشکالاتی که وارد میشد بر قائل به قول لا تناهی اجزاء جسم که نظام باشه. فاذا کان فی الوجود شیء ماهیته هی الاتصال کان وجوده و تشخصه نفس اتصاله بالذات، پس اگر در دار هستی یه چیزی هست که ماهیتش اتصال و پیوستگی است مثل جسم طبیعی، حتما وجود و تشخصش هم نفس اتصال به ذاتش هم دیگه، اینا مصداقا از هم جدا نیستن. وجودش اگر در عالم ماهیتی است که اون ماهیت اتصاله، وجود اون اتصال و تشخص و وحدتش هم نفس اتصال به ذاتش هم، لکن المقدمه حقون که در عالم ما یه چیزی داریم که ماهیتش اتصاله مثل صورت جسمیه، فکز تالی، پس بنابراین اتصال و وجود و تشخص همه اینا بیه مصداقی موجود. فاذا ترى عليه الانفصال ان عدم و وجد موجودان متشخصان، اگر چنون چه انفصال عارض بر این یه متر چوب متصل شد، اگر عارض شد بر این یه متر چوب انفصال، ان عدم یه متر چوب معدوم میشه، البته موجود معدوم نمیشه، معدوم هم موجود نمیشه. یه متر چوب تا یه متر چوبه، در اون زمانی که یه متر چوبه سر جای خودش هست، بعدن دیگه دو متر چوب وجود پیدا میکنه، اینجوری باز دو تا وجود هستن. فاذاتر بر این اتصال انفصال، حالا البته اتصال انفصال نمیپذیره ها، حالا فاذاتر بر این یه متر چوب انفصال بهش عارض شد، این عدم اون موجود اولی واحد و وجود موجودان و متشخصان، وقت دوتا وجوده دوتا هم تشخص داره، اگه وجود متعدد شد تشخص هم متعدد میشه، اما تا یه قطره آب و نصفش نکرده این یه موجودی. و هازا معنا قولهم ان الوحدت الاتصالیه مسابقون للوحدت شخصیه، و این از معنای سخن حکما که میگن وحدت اتصالیه که در متصلها به چشم میخوره، این مسابق با وحدت شخصیه یا مسابق با تشخصه. و استعمال المسابقه انما هو به اعتبار المفهوم و اما به حسب تحقق فلیس الا العینیه، اینم که ما میگیم اتصال وحدت اتصالیه مسابق با وحدت شخصیه، کلمه مسابقه به کار میبریم به اعتبار مفهوم، وحدت اتصال با تشخص مثلا اینا با هم مسابقه، و اما به حسب تحقق خارجی فلیس الا العینیه، وحدت اتصالیه با وحدت شخصیه عین یکدیگر هستند، اصلان آخران.